أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى و من اعدائهم نتبرأ الی الله. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان. ان شاء الله که در پناه امیرالمؤمنین موفق و مؤید باشید. الحمدلله و المنه به خطبه 156 نهج البلاغه رسیدیم. و من کلام له علیه السلام خاطب بهی اهل البصره علی جبهة اقتصاص ملاهم. خب در این خطبه امیرالمؤمنین سلام الله علیه اشاره میکند به جریان جمل، جنگی که بین امیرالمؤمنین و اصحاب خوارج اتفاق افتاد، اصحاب جمل اتفاق افتاد و حضرت اینجا علی جهة اقتصاص الملاهم نقل میکند قصه ملاهم را، اون حادثه تلخی، اون فتنه تلخی که بر اثر او گوشتهایی ریخته شد، دست و پاهایی ریخته شد و افراد زیادی از بین رفتند. این خطبه از جهاتی اهمیت ویژه و خاص داره. حضرت در این خطبه اشاره می کند به جریان عایشه و این برای ما اهمیت خاصی داره، مخصوصا در این برهه زمانی خاص که تقابل بین اهل سنت و شیعه در فضای رسانه‌ای یک تقابل سختی شده، دشمن در صدد به جان هم انداختن ماست. این خطبه 156 یک مبنای بسیار اساسی و مهم در نوع واکنش و مواجهه ما با اهل سنت و بزرگان اهل سنته. فرمود فمن استطاع عند ذلك ان يعتقل نفسه على الله فليفعل. هر کسی که استطاع، توانایی دارد، اند زالک، زالک به معنای فتنه میخورد، جریان فتنه جمل و البته محدود و مختص به فتنه جمل هم نیست، در تمام فتنه هایی که در آینده پیش خواهد آمد هر کسی میتواند یعتقل نفسه، ببندد خودش را، وقف کند خودش را برای خدا. هر کسی میتواند خودش را وقف خدا کند ولی افعل، چنین کند. خب مشخص است در فتنه ها مشکلات دوچندان و صدچندان میشود، لذا با حالت عادی حرکت کردن مشکل را حل نمی کند. باید یک عده‌ای باشند که چند برابر زحمت بکشند، تلاش کنند تا این فتنه رو بتونن خونسا کنند. حضرت فرمود این گونه باشید، خودتان را وقف خدا کنید. حالا کسی از جهت نظامی و جهاد میتواند شمشیر به دست بگیره مقابل فتنه گر بیسته، کسی جهاد تبیین میکند، کسی آشکارسازی و روشنسازی میکند، هر کسی در هر منطقه‌ای که قرار دارد اگر میتواند خودش را وقف خدا کند. یعتقل به معنای از عقل است. قبلا عرض کردیم عقل از عقال گرفته شده، این شیئی که عربهای اصیل روی سرشون میگذارن، یه دایره، یه تناب خاصی هست روی چفیهشون میگذارن، عرب به این میگه عقال. در اون سابق که بحث شتر و شتربانی بود، این وسیله در واقع پابند شتر بود. هر جا میخواستن شتر رو زمین گیر کنن، این وسیله رو از سرشون بر میداشتن، میپیچن دور زانوی شتر، شتر دیگه زانوش که بسته باشه نمیتونه حرکت کنه. بعدها این دیگه به عنوان یک رسم در آمد، عرب اصیل این شیء رو روی سرش قرار. اگر به عقل هم عقل میگن، از این جهت است که انسان را در مقابل بیفکری، انسان را در مقابل شهوت نگه می‌دارد. پابند انسان است که انسان هر جایی نره، هر حرفی نزنه. حرف عاقلانه یعنی حرفی که تو پابند داری از هر گونه حرف زدن. باید تأمل کنی، باید خدا را در نظر بگیری. فمن استطاع عند ذلك ان يعتقل نفسه على الله فليفعل. هر کسی میتواند در فتنه ها خودش را وقف خدا کند حتما این چنین کند، قطعا و یقینا خودش را وقف خدا کند. و ان اطعتمونی، آی مردم اگر شما مرا اطاعت کنید، فانی حاملکم ان شاء الله على سبيل الجنه، به حول و قوه الهی به خواست خدا من شما را به بهشت میرسانم، على سبيل الجنه، حمل میکنم شما را بر راه بهشت. این نکته نکته بسیار مهمی است. شرط رسیدن به بهشت اطاعت از اهل بیت است. صرف محبت درد رو دوا نمی کنه. این که ما علی دوست باشیم، حضرت نفرمود من شما را به بهشت می رسانم. شرط بهشتی شدن اطاعت است. و ان اطعتمونی فانی حاملکم ان شاء الله علی سبیل الجنه. ما هممون عشق به اهل بیت رو داریم، الحمدلله لطف بزرگی است به ما شده اینکه ما دوستدار اهل بیت نبوت هستیم، ولی این حداقل است، این دستگیر خیلی مستحکمی نیست. اون چه که میتواند مشکل ما را حل کند و ما را با امیرالمؤمنین به بهشت برساند جریان اطاعت است. فرمود خودتون رو وقف خدا کنید و از من اطاعت کنید، اگر از من اطاعت کنید من شما را به بهشت میرسانم. بلا فاصله این ذهنیت برای ما به وجود میاد. خب دیگه ما اگر از حضرت اطاعت کنیم رسیدیم به بهشت، کار راحته، خیلی سهل. حضرت فرمود این گونه نیست. و امکان و مشقت شدیدت و مواقت مریره، مسیر بهشت مسیری است که و مشقت شدیده، مشقت دارد، هیچ مشقت شدید دارد. و این کانه، این کانه یعنی همون سبیل الجنه، راه بهشت که من میخواهم شما را به آن ببرم دارای مشقت شدید و مذاقت مریره و دارای طعم بسیار تلخی است. مذاق از مذاق دیگه، طعم، مریره از مر است یعنی تلخ. این که انسان قبلا یه وقتی محضرتون عرض کردیم در ذیل خطبه 151 نهج البلاغه، اونجا رجوع کنید دوباره ببینید بحثی که اونجا مطرح کردم، یکی از مهمترین مباحثی بود که این چند وقت اخیر عرض شد. دامهای شیطان برای ما چیست؟ یکی از دامهای شیطان این است که راهش را راحت نشان میدهد. ان الشیطان یسنی لکم طرقه و یرید ایهل، این راه شیطانه. آقا راحت طلبی، عافیت طلبی، آسان، راحت، اصلا به خودت سخت نگیر، اصلا نیاز نیست مراعات کنی، احتیاط کنی، هر چی پیش آمد خوش آمد. این راه راه شیطانه، در حالی که راه خدا ذا مشقت شدیدت و مذاقت مریره، سخت است، رنج دارد، زحمت دارد، اگرچه در دل این زحمت ها شیرینی هایی است. این رو قطعا قبول داریم. مثل یه ورزشکاری، قصه ما در مسیر خدا مثل اون ورزشکاری است که دارد با تمام توان میدود و عرق میکند، خستگی بر اون مستولی شده، هر روز باید تمرین کنه، ولی چون عشق دارد به این مسیر، چون آینده و هدف دارد، این لذت است برای او. سختی است که لذت دارد. ما در مسیر الهی راحتی نیست، سهل نیست، آسان نیست، تکلیف است، زحمت هست، رنج است، ولی چون هدف داریم، چون سرانجام سرانجام خوشی است، ما این راه سخت را انتخاب می کنیم و لذت می بریم از او. هم سهل است هم سخت است، هم آسان است هم سخت است، در کنار هم، با این توضیحی محضرتون عرض کردیم. این هم یکی از جملات مهم حضرت. خیال نکنید راه خدا به آسانی به دست میاد. در این راه باید شهید بدید، در این راه خون دل باید بخورید، در این راه ترس هست، استرس هست، در این راه گاهی شکست هست، گاهی پیروزی، همه چیز هست. این که شما فکر کنید دست در دست امیرالمؤمنین گذاشتید، حضرت دم در بهش پیادتون میکنه، آب داخل دلتون تکان نمیده، نه، این خبرها نیست. زحمت داره، رنج داره، خون جگر داره، بیاید اطاعت کنید ولی آمادگی هم داشته باشید. اینکه بعضی از ما فکر میکنیم که آقا انقلاب آمد تا همه چیز حل بشه. انقلاب بنا نیست بار ما را به دوش بکشد. ما باید بار انقلاب را به دوش بکشیم و برسیم و برسانیم. شهدا در زمانی که بودن وظیفه را انجام دادن، این بار را به دوش کشیدن، حالا دادن دست ما بار را. ما باید حرکت کنیم. اسلام این گونه است. پیغمبر باید زحمت بکشد تا اسلام به بار بنشیند. این شیطان است که میگوید کار نکن، زحمت نکش، بشین، خسته نکن خودت رو. تازه اونم دروغ میگه. قبلا عرض کردم محضر شما، این که فرمود که ان الشیطان یسنی لکم طرقه، نه اینکه واقعا راه شیطان سهل است. شیطان سهل نشان میدهد به شما، اگرنه وقتی در مسیر شیطان افتادی تو خیلی کارت سخته، چون باید با فطرت خودت بجنگی، چون باید با وجدان اخلاقی خودت بجنگی. فطرت تو، اخلاق درونی تو میگوید غیرت، ولی تو باید پا روی این بگذاری. خیلی درگیری شدیدیه، ولی شیطان زرق و برق میده، خلاصه ظاهر سازی میکنه و تو رو فریب میده. اینجا به بعد اون نکته اساسی است که عرض کردم، نکته راجع به کیفیت مواجهه ما با اهل سنت است. ما اختلافاتی قطعا داریم، اختلافات مبنایی هم داریم، ولی آیا این اختلافات مبنایی دلیل می شود که ما به زد و خورد کارمون برسه، به فحاشی کارمون برسه، شیعیان بیان برنامه 9 ربیع بگیرن، عمر کشون بگیرن و از این اتفاقات؟ خب این جمله امیرالمؤمنین در نهج البلاغه است، نه در سند میتونن خدشه کنن، نه در جمله حضرت میتونن خدشه کنن. خوب تأمل بفرمایید اینجا رو. فرمود و اما فلانه، و اما سؤالی که از من پرسیدید راجع به فلانی، منظور عایشه است. این جملات گاهی اوقات، حالا جلوتر هم که بریم متوجه میشید، این خطبه از چند بخش متعدد تشکیل شده. علتش هم اینه، حضرت بعد از جریان جمل در مجلسی نشسته بودن، افراد سوالات مختلفی میپرسیدن و حضرت متناسب با سوال اونها جواب میداد. خب بخش اول فرمود اگر از من اطاعت کنید این گونه میشود. بخش دوم، شما در مورد عایشه سوال کردید و اما فلانه فادرکها رأی النساء. میدانید چه اتفاقی افتاد که او وارد این صحنه شد؟ یک، ادرکها رأی النساء، او درگیر افکار زنانه شد. خب او احساس برش غالب بود، فضای زنانه فضای خاصی است، بیرون از خانه نیست، از جریانات سیاسی مطلع نیست، از انگیزه طلحه و زبیر و دیگران با خبر نیست. صرفا او را به یک اسبابی تحریک کردن و او هم عاطفی تصمیم گرفته. حضرت فرمود مشکل اولی که عایشه را به اینجا کشون، فادرکها رأی النساء، او گرفتار تفکرات و تخیلات زنانه شد. دو، و زقنون غلا فی صدرها که مرجل الغین. زقن یعنی کینه شدید، غلا به معنای جوشیدنه، مرجل یعنی دیگ، غین یعنی آهنگر. حضرت فرمود دومین عاملی که باعث شد عایشه ام المؤمنینی خودش رو فراموش کنه، همه داشته ها رو زیر پا بگذاره، بیاد روبروی من قرار بگیره، اون کینه ای بود که نسبت به من داشت و اون کینه در قلبش به جوشش در آمد، همانند دیگ آهنگر که آهن داخل او در حال ذوب شدن است و قل میزند. حالا هم میشه به عنوان ذوب شدن آهن اشاره کرد، هم به معنای اون دیگ آبی که آهنگرها معمولا دارن. آهن رو وقتی از داخل کوره در میاره برای اینکه خنکش کنه، میذاره داخل این آب این دیگ، ولی خب اونقدر این آهن داغ است که این آب را به جوشش در میاره. کنایه از شدت و قلیان کینه در قلب اون خانم. حضرت فرمود یک، افکار زنانه ای که داشت، و دو، کینه ای که نسبت به من داشت. من راجع به این نکته عرض خواهم کرد نکاتی رو. فرمود ولو دعیت لتنال من غیری ما اتت الی لم تفعل. حضرت فرمود اگر عایشه دعوت می شد، لتنال من غیری، انجام دهد در مورد غیر من،
مگر الان بیرون نیامده است برای مخالفت با من، برای زمین زدن و حکومت من؟ شما فکر کنید به جای علی ابن ابی طالب عبدالله ابن عمر خلیفه شده بود، اگر همین خانم عایشه را دعوت می کردند که انجام دهد در مورد غیر من، ما اتت الی، این کارها و این بلاهایی را که در مورد من پیاده کرد لم تفعل، هرگز چنین کاری نمی کرد. اگر بهش میگفتن عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر، معاویه یا هر کسی غیر از علی حاکم شده، بیا بریم به جنگش، بیا بریم بر ضد حکومت او قیام کنیم، او هرگز چنین کاری نمیکرد. ولی چون پای علی در میان بود، او جلو آمد، کینه های شخصی باعث شد که کار به اینجا برسه. ولها بعدو حرمت و حل اولا. این جمله را خوب به خاطر بسپارید. وقتی کسانی را دیدید که احیانا نسبت مقدسات اهل سنت توهین می کنند، اون هم با یک حالت حق به جانب، اون هم به یک نحوی که می خوام بگن ما خیلی ولایتی هستیم، خیلی علوی هستیم، ولی شما اهل سازش با اهل سنتید، این جمله امیرالمؤمنین رو تو صورتشون بزنید. این علیست که در جریان جمل زخم خورده از عایشه و بلا فاصله بعد از جمل فرمود ولها بعد حرمت و حل اولا. عایشه همون حرمتی را امروز دارد که دیروز در زمان پیغمبر داشت. خدای متعال اینها رو به عنوان امهات المؤمنین قلمداد کرده و ما حاضر نیستیم کوچکترین خدشه‌ای به این مقام وارد بشه، به حرمت رسول الله، ولی به حرمت رسول الله و همسران او هم هیچ گونه تعرضی نداریم. البته این که ما در دنیا با او کار نداریم به معنای درست بودن مسیر او نیست، به معنای این نیست که او حق است، ولی حساب علی الله، حساب و کتابی ما با هم داریم که در قیامت در محضر خدا، در محضر رسول الله باید به این پاسخ داده بشه. اینطور نیست که ما ازش بگذریم. ما در دنیا وحدت را حفظ می کنیم ولی قیامتی هم هست، حساب و کتابی باید باشه. آیه 30 سوره احزاب به صراحت بیان می کند یا نساء النبی من یأت من کن بفاحشت مبینت یضاعف لها العذاب، یضاعف لها العذاب ضعفین و کان ذلک علی الله یسیرا. زنان پیغمبر، شما به خاطر جایگاه ویژه‌ای که دارید اگر مرتکب گناهی بشید دو تا عذاب برای شما هست، دو برابر عذابتون میکنید. و ذالک علی الله یسیر، و این خیلی هم بر خدا راحته، فکر نکنید خدا سختشه. شما یه جایگاهی دارید، شما منتسب به پیغمبرید، دیگه شما مثل آدمهای عادی نیستید، مثل زنهای عادی نیستید. چون جایگاه جایگاه خاصی شد، انتظار انتظار خاصی است. انتظار را برآورده نکردید، ما دو برابر عذابتون میکنیم. حضرت فرمود حساب و کتاب بماند برای قیامت، ولی در این دنیا ولها بعد حرمت و حل اولا. او حرمت خودش رو دارد. این رو خود عایشه هم البته اقرار میکند که بله، امیرالمؤمنین حرمت مرا به احسن وجه حفظ کرد. این برای بچه هیئتی ها باید گفته بشه. برای عرض کردم کسانی که یه مقداری از امیر المؤمنین داغترند گفته میشه، ولایتشون از علی ابن ابی طالب بیشتره، این جملات باید برای اونها گفته بشه. در کتب مختلف نقل شده که وقتی امیر المؤمنین بعد از جریان جمل میخواست عایشه را بفرسته به سمت مدینه و انفذ معها 40 امرأتن، حضرت 40 زن را همراه عایشه فرستاد. البته البسهن الامائم والقنا، لباس مردانه به اونها پوشید، عمامه سرشون گذاشت، لباسهای نظامی تنشون کرد، شمشیر دستشون داد، در هیبت مردانه، ولی زن بودن، عایشه هم خبر نداشت. 40 نفر را حضرت اینگونه فرستاد تا در مسیر کوفه تا مثلا مدینه کسی متعرض نشه، فکر کنن یک کاروان نظامی مسلح داره میاد. و در تمام این مسیر عایشه آه کشید و نفرین کرد، تقول فی الطریق اللهم افعل بعلی ابن ابی طالب ما فعل بی، خدایا آنچه بلایی که علی سر من آورد سر خودش بیار. بعث معی الرجال، ولم یحفظ بی حرمت رسول الله، مردانی را همراه من فرستاده و حرمت مرا حفظ. حالا این همون عایشه است که تا دیروز وسط مردان سوار شتر بود و چطور کر و فر میکرد، حالا که به امیرالمؤمنین رسید این جملات رو آدم میخونه یاد امروزها میفته. میبینید در فضای اقتشاشات این زن و مرد چطوری از جان هم بالا میرن. بعد همینها اگر پلیس مرد آمد اینها رو بگیره سوار ماشین کنه، یه زنی که داره بی حرمتی میکنه، داره اختشاش میکنه، یه دفعه همه فریاد میزنن آی چرا پلیس دست زد به من. خب شما که همش دارید دست میزنید به هم. حالا این تا دیروز وسط مردها بود، خبری نبود، امروز داره به امیرالمؤمنین نفرین میکنه که ببین علی حرمت مرا حفظ نکرد، مرا با 40 مرد نامحرم فرستاد، انگار اصحاب جمل همه محرم بودن. حالا بگذاریم به اینجا. فلما ما قدمنا المدینه معها الغین الامام و السیوف، وقتی کاروان به مدینه رسید این خانم ها امامه ها رو در آوردن، لباس نظامی رو در آوردن. و دخلنا معها فلما ما رأتهن ندمت، وقتی نگاه کردید اینها زن بودن مرد نبودن، پشیمان شد. الان ما فرت به ذم امیر المؤمنین و سبه، خیلی ناراحت شد که چرا من اینقدر علی را ناسزا گفتم، نفرین کردم، دشنام داده. حالا کار من با این یه جمله است، این اعتراف عایشه است. اگر امیر المؤمنین فرمود ولها بعد حرمت و هل اولا، این رو خود عایشه هم تایید میکنه. عایشه گفت و قالت جز الله ابن ابی طالب خیرا، خدا به فرزند ابی طالب خیر بده، فلقد حفظ فیه حرمت رسول الله، علی حرمت رسول الله رو در مورد من حفظ کرد. همون حرمتی که در زمان پیغمبر امیر المؤمنین نسبت به همسران او رعایت میکرد، حتی بعد از جریان جمل و اون اتفاقات تلخ هم حضرت این کار را ادامه داد. این درس بزرگیست برای ما در مواجهه با مقدسات اهل سنت، اصل این است ولها بعد و حرمت و هل اولا. حالا اگر روایت دیگری دیدید، اگر فلان عالم فلان طور عمل می کرد، فلان مراسم رو می گرفت، اینا حجت نیستن. این جملات را علی دارد می گوید در زمانی که حاکم بود. یه وقتی میگه زمان خلفا بود، امیر المؤمنین در حال تقیه بود، نمیتونست حرف بزن و حکومت، نه حکومت دست امیر المؤمنین بود. عایشه هم جنگ به راه انداخته، یعنی بهترین زمان است که حضرت بخواد شروع کنه از بدیهای اینها، ولی فرمود ابدا من چیزی نمی، نه تنها چیزی نمیگویم بلکه در عمل حرمت اینها رو نگه میدارم. و حضرت خیلی با شدت برخورد کرد با کسانی که بعد از جنگ جمل آمدن به حضرت گفتن آقا شما خون اینها رو مباح دانستی، به ما اجازه دادی که بریم جنگ کنیم، حالا غنایم رو تقسیم نمی کنی بین این اسرا، نمی خوای اسرا رو به ما تقسیم کنی؟ امیرالمؤمنین خیلی ناراحت شد، فرمود کدام یک از شما حاضر مادر خودش رو به عنوان کنیز انتخاب کنه؟ خب تعبیر قرآن اینه که اینها مادران جامعه هستند، همسران پیغمبر، همه خجالت کشیدن. امیرالمؤمنین دفاع کرد. و اما نکته دومی هم اینجا عرض کنیم و بریم سراغ بخش بعدی خطبه. اونجایی که حضرت فرمود دو مشکل در عایشه بود، فادرکها رأی النساء و زقن غلا فی صدرها، یک شینه ای داشت نسبت به من. ابن ابی الحدید در جلد 9 صفحه 198 و 199 یه جمله ای از استادش نقل میکنه، این هم اهمیت برای ما داره، اینکه ابن ابی الحدید داره از استادش مطلبی رو نقل میکنه در حالی که ظاهرا خلاف اون عقایدشه، ولی خب بالاخره نقل میکنه. آخرش اول اون جمله آخری ابن ابی الحدید رو بخونم بعد بگم چی گفت. آخر کلامش ابن ابی الحدید جلد 9 صفحه 199 میگه حاضهی خلاصت و کلام شیخ ابی یعقوب رحمه الله، استادش ابی، و لم یکن یتشیع و کان شدیدا فی الاعتزال. فکر نکنید این حرف هایی که من گفتم از یک شیعه ای بود، ها این استاد من بود، نه تنها سنی بود بلکه شدیدا سنی بود، متعصبانه سنی بود. خب حالا حرفش چیه؟ میگه یه وقتی من از استادم پرسیدم که ای استاد آی ابی یعقوب، علت کینه عایشه نسبت به علی چه بود؟ چرا اینقدر دشمنی داشت؟ چرا اینقدر نسبت به علی بغض داشت؟ چهار مورد را ابی یعقوب ذکر میکنه. اولین مورد میگه کینه عایشه نسبت به حضرت خدیجه سلام الله علیها بود و از اونجایی که فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر خدیجه بود و علی شوهر فاطمه بود، کینه علی را به دل گرفت. بالاخره این هووی خدیجه کبرا سلام الله علیها بود دیگه، یک کینه متعصبانه نسبت به او داشت، اون هم با جایگاهی که خدیجه نسبت به بقیه همسران پیغمبر داشت. این کینه آمد در دختر خدیجه یعنی فاطمه و بعد هم نسبت به داماد خدیجه. اولین کینه اینجا بود. دومین کینه ای که داشت احترام فوق العاده ای بود که که پیغمبر به حضرت صدیقه سلام الله علیها میگذاشتن. پیغمبر وقتی میخواست فاطمه زهرا رو صدا کنه سیدت نساء العالمین، این جمله حضرتی که من آزاها فقط آذانی، این جملات رو در مورد فاطمه میگفت. عایشه انتظار داشت که پیغمبر در مورد او هم یه همچین حرفی بزنه ولی از این حرفها نزد. نسبت به فاطمه نمیتوانست بغض را علنی کند چون دختر پیغمبر بود، ولی نسبت به امیرالمؤمنین میتوانست چون یه پله پشت‌تر بود، چون میتونست بهانه‌ای جور کند به بر ضد امیرالمؤمنین قائل راه بندازه. این رو سنی میگه، این رو ابن ابوالحدید میگه، استاد ابن ابوالحدید میگه، به خاطر جایگاه صدیقه طاهره با امیرالمؤمنین کینه و بغض داشت. سومین موردی که ذکر میکنه احترام خاص پیامبر به امیرالمؤمنین بود، خاصه مقام خلافت و وصایتی که برای امیرالمؤمنین در نظر گرفت. این عایشه انتظار داشت که بعد از پیغمبر پدرش یعنی ابوبکر بشه همه کاره امت، کما اینکه به زور این کار رو کردن، ولی پیغمبر هرگز این عمل را، این فعل را انجام نداد و خیلی ناراحت شد که چرا مقامی که علی دارد پدر من نداره. این را هم باز سنی میگه. و چهارمین مورد فرزند دار شدن علی و فاطمه و استمرار نسل پیغمبر از طریق امیرالمؤمنین بود. خیلی ناراحت بود که چرا من از پیغمبر فرزندی ندارم تا نسل پیغمبر از طریق من باشه، بلکه همه اینها دیگه مستحضرید که فرزند نداشتن، فقط فاطمه زهرا بود که از طریق حسنه نسل پیغمبر استمرار پیدا کرد. این چهار مورد را ابن ابوالحدید ذکر میکنه، میگه بغض عایشه نسبت به علی از اینجا نشأت میگیره و حرف بسیار بسیار درستی. خب بریم سراغ ادامه خطبه. منهو یعنی یک بخشی از این کلام را سید رضی نقل نمی کند، بریم سراغ اون بخش. سبیلون ابلج المنهاج، این سبیلون در واقع بوله الایمانو، سبیلون ابلج المنهاج، ایمان یک راهی است که روشنترین منهاج و روش است و انور السراج و نورانی ترین چراغ را دارد. در شب ظلمانی این دنیایی که ما هستیم با افکار و آراء متعدد و متشتت و گمراه کننده، روشنترین راه اسلام است، ایمان است، ببخشید پرفروغترین چراغ ایمان است. انسان اگر در جاده ایمان قرار بگیرد در جاده روشنی قرار گرفته، و اگر مؤمن باشد چراغی به دست دارد که پرفروغ است، روشن است و هیچگاه با ایمان کسی گمراه نمیشه. انسانی که چراغ ایمان در دلش روشن باشه گمراه نمیشه. این جملات رو خوب توجه بفرمایید، حضرت یک استدلال منطقی پشت سر هم ذکر میکنه. فبل ایمانه یستدل علی الصالحات، به سبب ایمان است که انسان راهنمایی میشود. یستدل یعنی راهنمایی. یستدل علی الصالحات، به سبب ایمان است که انسان به صالحات، به اعمال صالح راهنمایی، و به صالحات یستدل علی الایمان، و به سبب همین اعمال صالح است که راهنمایی می شود به ایمان. این دوتا جمله ای که خوندیم در اصطلاح منطقی بهش میگن دور، دور باطل. یعنی چی؟ فارسیش اینه، من به شما میگم دو نفر دم به در ایستاده، من میگم آقای فلانی تا شما نرید من نمیرم، اونم میگه آقا اصلا تا شما نرید من نمیرم، من رفتنم را موکول کردم به رفتن دیگری، دیگری هم رفتنش را موکول کرده به رفتن من، اگر هیچ کدام پا پیش نگذاریم تا قیام قیامت دوتا دم در میمونیم، چون من میگم اگر تو بری، اون میگه اگر تو بری هیچ کدوممون نمیری. اینجا ظاهرش همینه، حضرت میگه ایمان راهنمایی میکند به عمل صالح و عمل صالح راهنمایی میکند به ایمان. این که دور شد که بالاخره یا ایمان به عمل صالح یا عمل صالح به ایمان. خب این یک دوری است که در ظاهر دور است، اگرچه در باطن هیچ به معنای دور باطل نیست. دو تا معنا برای این جملات حضرت گفته شده. معنای اول، بعضی میگویند یستدلوی اول علیت است و یستدلوی دوم کاشفیت. یعنی چی؟ یعنی به سبب ایمان انسان راهنمایی می شود بر صالحات. علت این که انسان عمل صالح انجام می دهد چیست؟ ایمان. خب کسی که ایمان به خدا نداشته باشه، ایمان به دین نداشته باشه، ایمان به معاد نداشته باشه، هیچ کار خیری نمی کنه. ایمان است که عمل صالح می سازد. پس یستدلوی اول شد علیت و یستدلوی دوم میشه کاشفیت، و به صالحات یستدلو علی ایمان. یعنی اگر کسی کار خیر انجام داد، کشف می شود، آشکار می شود که آقا ایمان داشت. ایمان علت عمل صالح است و عمل صالح کشف می کند، آشکار می کند از اون ایمانی که انسان در قلبش بود. این یک معنا. ولی بعضی از آقایون میگن یستدلو در هر دو جمله به معنای علیته، یعنی یکی را علیت یکی را کاشفیت نگه، هر دو علیت. چطور معنا میکنی؟ فبل ایمانی یستدلو علی الصالحات، انسان اگر ایمان داشته باشد این ایمان علت است برای عمل صالح، و از اون طرف تو هر وقت عمل صالح انجام دادی این عمل صالح علت است برای ایمان. این جمله را خوب توجه بفرمایید، این معنا هم معنای کاملا درستی است. جمله این گونه میشه، انسان یک ایمان اجمالی دارد، یه ایمان حداقلی داره، بنابر همین ایمان نماز میخواند، روزه میگیرد، عبادت میکند. عبادت که انجام دادی، این عبادت، این صالحات خودش علت می شود برای این که ایمان تو بیشتر بشه. لذا این علل ایمان دوم با اون ایمان اول زمین تا آسمون فرقشونه. اون فبل ایمان اول ایمان حداقلی بود، ایمان حداقلی تو رو به یک اعمال صالحی رسوند. این اعمال صالح ظرفیت برای تو ایجاد میکند، ظرفیت که زیاد شد ایمان تو زیاد میشه، دوباره ایمان که زیاد شد تو عمل صالح انجام میدی، عمل صالح ظرفیت ایجاد میکنه، ظرفیت که ایجاد شد ایمان زیاده. رضا اینجوری است که تو هر چه عمل انجام بدی ایمان تقویت میشه. عمل اگر صالحانه باشد، با نیت درست باشه، منافقانه نباشه، تو واقعا نسبت به اون اعتقاداتی که داری عمل میکنی، خود این عمل کرده تو باعث میشود ایمان تقویت بشه. به ما گفتن مکرر نماز بخون، چون اگر تو واقعا از روی اعتقاد نماز بخوانی، خدا بر من واجب کرده، نشانه ایمان این است که تو نماز بخون، این نماز خودش ظرفیت ایجاد میکنه، ظرفیت که ایجاد شد ایمانت زیادتر میشه. دو تا معنا گفتم، روی این دو تا معنا خوب تأمل کنید. معنای اول این شد، یستدلوی اول علیت است، یستدلوی دوم کاشفیت. اون معنای دوم اینه که هر دو یستدلو به معنای علیت است، ولی با این توضیحی که دادم. پس یک، بل ایمان یستدلو علی الصالحات. دو، و به صالحات یستدلو علی ایمان. سه، و بل ایمان یؤمر العلم، به سبب ایمان است که علم به آبادانی میرسد. اینم از اون نکات ناب امیرالمؤمنینه، به سبب ایمان است که علم آباد می شود. این علم هایی که منهای دین است، منهای ایمان است، منهای اعتقاد به خدا، حضرت می فرماید اینها یک علم های ویران شده ای هستند، اینا خرابه علمند، لاشه علمند، حیات علم، حقیقت علم، تراوت علم در اون ایمانی است که پشتش باشه. اگر ایمان به خدا آمد و شخص فهمید عالم یک خالقی دارد که این خالق هم حکیمه، دقت کنید، اگر ما ایمان پیدا کردیم که این عالم خدا دارد، خالق دارد و این خالق هم حکیمه، هر کاری که انجام داده هدفمند انجام داده، روی قاعده انجام داده، ما شروع میکنیم به گشتن بین پدیده های عالم. تا حالا دقت کردید چرا پزشکان همشون میان بدن انسان را مورد مطالعه قرار میدن، بعد یک قانون کلی وضع میکنن، میگن ما 100 بیمار آنفولانزایی را در سرتاسر دنیا بررسی کردیم، دیدیم این 10 مثلا مشکل براشون به وجود میاد، و بعد امتحان کردیم دیدیم فلان دارو مقابله میکند با این بیماری. شما 100 نفر را امتحان کردید ولی حکم کلی صادر میکنید. میدونید چرا؟ چون خدا انسان را قاعده‌مند آفریده، یعنی سیستم بدن من و شما و دیگری مثل همه، لذا این قواعد پزشکی که روی تک تک افراد امتحان نشده دیگه، 1% را امتحان کردن گفتن پس این گونه است. چرا؟ چون خدا حکیم بوده، چون خلقت خدا هدفمند بوده. حضرت می‌فرماید تو وقتی میتوانی به این قاعده برسی که من 10 را امتحان کنم تا به یک حکم کلی برسم، وقتی این رو میتونی بفهمی که اعتقاد داشته باشی خالق حکیم است، هدفمنده. شما همه پزشکان عالم را در باطنشون این اعتقاد هست. اصلا اگر این اعتقاد نباشه آدم نمیره سراغ علم تجربی. علوم تجربی بر پایه این است که خدا عالم را طبق قواعدی آفریده و این قواعد همیشگی و همه جایی است. پس ما بریم این قواعد را استنباط کنیم، کشف کنیم، به دست بیاریم. شما حساب کنید اگر هر انسان یک قاعده خاصی برای خودش داشت، هر انسانی یک داروی مخصوص به خودش رو داشت، اصلا علم پزشکی شکل نمی گرفت، چون ممکن نبود. چون تو داروی خاص خودت رو میخوای، بغلی داروی خاص. برای تک تک ما باید 100 پژوهش میشد تا میومدن بفهمن ما قاعده بدنمون چیه، ما عمرمون تمام شده بود. ولی شما میبینید یک قاعده ای داره برده 1000 داره با همین تبابت میکنه. نه اینکه این دکتر خیلی حاذق است، این دکتر فقط کشف کرده. خداست که خلقتش هدفمنده. و بل ایمان یؤمر العلم، به سبب ایمان به خدا و حکمت اوست که علم آباد می شود، انسانها می روند دنبال علم، انسانها برای صنعت می دانند این عالم ترکیبات مختلفی دارد که اینها آهن با چگالی فلان، مس با چگالی فلان، در فلان دما زود میشه، در فلان دما نقطه جوششه، اینها رو کشف میکنن، بعد میرن صنعت درست میکنن. چرا؟ این ایمان به هدفمندی خداست که ما را به علم میکشاند. و بالعلم یرحب الموت، و اگر کسی علم داشته باشد به سبب علم میترسد از مرگ. انسان عالم انسانی است که بترسد از عواقب اعمالش. یرحب الموت یعنی میترسد از عواقب اعمالش بعد از مرگ. علم این است، این که در روایات ما زیاد گفته شده آقا بعضی از چیزها فضل است، اینا علم نیست. مثلا فلان رشته دانشگاهی مربوط به، صرفا مربوط به جسم انسانه، به معیشت انسانه، اینا گفتن خیلی خوبه، برید علم کسب کنید، برید به دست برید. ولی اینها رو بهش میگن فضل. علم اون چیزی است که یرحب الموت، انسان را متوجه مرگ کنه، انسان را متذکر بعد از مرگ کنه، انسان را بترساند از اعمالش. ولی شما وقتی که علم داشتی ولی علم تبدیل شد به بمب هسته‌ای، تبدیل شد به سلاح کشتار جمعی، معلومه تو قیامت رو نمیشناسی، معلومه نفهمیدی در مقابل عملت، در مقابل فکرت، در مقابل علمت باید پاسخگو باشی. این علم نیست که تو داری. خیلی تعبیر لطیفه ها. حضرت میگه بهش میگن دانشمند بگن، بهش میگن پروفسور بگن، 10 تا دکترا از مهمترین دانشگاه های دنیا داره داشته باشه، من به این عالم نمیگم. چون علم واقعی علمی است که تو را از مرگ، از اعمال خودت، مرگ ترس نداره، حساب و کتاب بعد از مرگ ترس داره، اینکه ما چه عملی انجام دادیم و اونجا باید جواب بدیم ترس داره. علم واقعی آن است که انسان نسبت به این اعمال و حساب و کتاب بعدش بتونه پاسخگو باشه. فرمود و بالموت تختم الدنیا، مرگ که آمد زندگی انسان در این دنیا خاتمه مییابد و به دنیا تحرز الاخره. البته بهتون بگم زندگی دنیا که تمام شد اعمال هم تمام میشه، لذا هر چی که میخواهید کسب کنید قبل از مرگ و به دنیا تحرز الاخره، به سبب دنیاست که احراز میشود، به دست میآید خیر و صلاح و فلاح آخرت. اگر به شما گفتن یه وقتی دنیا را در منظر امیرالمؤمنین شرح بده، حضرت بعضی جاها در مذمت دنیا حرف هایی داره و بعضی جاها در مدح دنیا حرف داره. یکی از جاهایی که مدح دنیا را حضرت گفته اینجاست، خیلی دنیا رو بالا برده و به دنیا تحرز الاخره. اگر دنیا نبود شما نمی توانستید بهشت را بخرید، شما نمی توانستید قرب الهی را بخرید، شما نمی توانستید همنشینی با رسول الله را. این همنشینی در گروه اعمال دنیای توست، بهشت یعنی سرانجام اعمال دنیای تو، این مدح دنیا. پس این گونه نیست که حضرت فقط دنیا را مذمت کرده باشه، که جایی هم مثل اینجا میگه دنیا خیلی جای خوبی است، دنیا همون جایی است که میشود به سبب او بهشت را کسب کرد، خیلی جای خوبی. و بالقیامه تزلف الجنه، فرمود وقتی قیامت به پا شد تزلف الجنه، نزدیک می شود بهشت و تبرز الجحیم للغاوین و آشکار می شود جهنم برای گمراهان. این جمله حضرت برگرفته از آیه قرآن است، و ازلفت الجنت للمتقین و برزت الجحیم للغاوین. روز قیامت روزی است که بهشت برای مؤمنین و جهنم برای گناهکاران آشکار میشه. حضرت فرمود تا قبل از قیامت بهشت و جهنم آشکار نیست. ما در برزخ بهشت برزخی و جهنم برزخی داریم، ولی بهشت اصلی جهنم اصلی وقتی که قیامت به پا شد تازه رخ نشان میدهند. انسان وقتی مرد از این دنیا دست می کشد، ولی بین رفتن از دنیا تا رسیدن به بهشت و جهنم خیلی فاصله است، به اون میگن برزخ، خودش یک عالم مجزایی است. ولی و بالقیامه تزلف الجنه، وقتی قیامت به پا شد بهشت نزدیک می شود و جهنم آشکار می کند. فرمون و ان الخلق لا مقصر لهم عن القیامه، تمام مخلوقات هیچ مقصر، مقصر یعنی توقفگاه، هیچ توقفگاهی ندارند به جز قیامت. اینجا شاید مثلا به شما آدم اینجوری فکر میکنه، به بعضی از این جوانها که میگه آقا قیامتی در، میگه حاج آقا اونم یک کاری میکنیم، فرار میکنیم، اون روز نمیایم قیامت، غیبت میکنیم. حضرت فرما جز قیامت دیگه جایی نیست. اینطور نیست کسی بخواهد در دنیا بماند، کسی بتواند یواشکی جا، این خبرها نیست، جز قیامت هیچ جای توقفی نیست، همه باید جمع بشن، اصلا دیگه جایی نیست غیر از قیامت، سفره عالم جمع شده جز قیامت، همه باید اونجا باشه. مرغلین فی مزمارها الالغایت القصوى، مرغلین یعنی سرعت با حرکت، مسرعین با سرعت حرکت می کنند در مزمار، در این مسابقهی که مقصدش غایت القصواست، آخرین مقصد ماست، همون قیامت است. حضرت فرمود تمام شما در این دنیا و در برزخ و در قیامت دارید مسابقه میدید تا برسید به اون مقصد پایانی. اون مقصد پایانیتون حالا یا بهشت است یا جهنم، ولی عمده آن است که شما در حال مسابقه اید. آدمی که در میدان مسابقه است، فی مزمار است، این دیگه یه طور عادی نیست، در میدان مسابقه باید اون شرایط رو رعایت کنید. به این سادگی نمیشه از مسابقه سخت و نفسگیری که در پیش داریم بگذریم. زحمت، تلاش، رنج باید بکشیم. منحو بخش دیگری از این خطبه که مربوط به همین موضوع است، این یک خط و نیم را هم بخونیم، بقیهش بماند برای جلسه بعد. فرمون قد شخصو من مستقر الاجداس، مردم خروج و کوچ می کنند از اون قرارگاه قبرهایی که دارند. حضرت یک پله بر می گردد قبل از قیامت، فرمود وقتی که هنوز قیامت به پا نشده مردم شخصو، شخوص یعنی کوچ کردن، مردم کوچ می کنند از قبرهایی که داشتن و سارو الى مسائر الغایات و حرکت می کنند، سیر می کنند به سمت آخرین منزل. یه روز همه از قبر بیرون میان، یوم یخرجون بین الاجداس سراء، از قبر بیرون میان و با سرعت حرکت میکنن. آقا کجا میری؟ میرم برسم به آخرین منزل. آخرین منزل عالم کجاست؟ قیامت. همه این عوالم را، این منازل را طی میکنیم تا برسیم به اونجا. لکل دارن اهلها، برای هر خانه ای اهل خانه است. لا یستبدلون بها ولا ینقلون عنها، برای هر گروهی یا جهنم است یا بهشت و بین این دو دیگه هیچی نیست. کسی خارج از بهشت خارج از جهنم نداریم، یا بهشت یا جهنم. فرمود لا یستبدلون بها، نه امکان تبدیل و تعویض خانه هست و لا ینقلون عنها و نه امکان انتقال از خانه است. هیچ تبدیل و تعویض و انتقالی در کار نیست. این جمله را بگم به عنوان نکته پایانی. خب ما در روایاتمون و در آیات قرآن این نکته را داریم که اهل جهنم متناسب با اعمال بدی که انجام دادن بالاخره در جهنم میمانن. یک عده خالد در جهنمن ولی اونها تعدادشون خیلی کمه، ولی اکثری اهل جهنم بعد از مدتی، ولی این مدت گاهی چند ده هزار سال قیامتی است نمیدون، ولی بعد از مدتی از جهنم خارج میشن. لذا این که حضرت فرمود ولا ینقلون عنها به این معنا نیست که هر کسی رفت جهنم دیگه بهش نمیاد. چرا؟ در ابتداء کار این انتقال هست، هیچ کسی از بهش به جهنم خارج نمیشه مطلقا، نه تبدیل است نه انتقال است. ولی عده‌ای از اهل جهنم قطعاً به بهشت راه پیدا می‌کنند. لذا این جمله‌ای که حضرت فرمود لا یستبدلون ولا ینقلون به معنای آخر کاره، یعنی وقتی دیگه کار تمام شد، هر کسی مستقر در بهشت و مستقر در جهنم شد، دیگه امکان انتقال وجود نداره. شاید این جریان بعد از هزاران سال جهنمی باشد، ولی سرانجام به این مرتبه میرسیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.